ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما خواهم بود. امروز شنبه 3 ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی، 30 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 23 ماه می سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد فرارسیدن عید فطر و شرایط مراسم آن در افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. فردا یک شنبه، روز اول عید سعید فطر در افغانستان و جهان تجلیل می شود. بر اساس فرمانهای رئیس جمهور غنی، هزاران زندانی آزاد شدند. شرکت هوایی پاکستان تحقیقات را در مورد سقوط طیاره این شرکت آغاز کرده است. تفصیل خبرها. استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یک شنبه روز اول عید فطر است. استر محکمه دیشب گفت هلال ماه مشاهده نشده و امروز شنبه 30 ماه مبارک رمضان است. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تأثیر همگیری ویروس کرونا برگزار میشوند. در اکثر این کشورها به خاطر این ویروس بر فعالیت‌های اجتماعی محدودیت وضع شده است. حکومت افغانستان هم دیروز از مردم خواست که در روزهای عید در خانه‌هایشان بمانند و از افتامت‌ها ابا ورزند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، از مردم خواست که در روزهای عید به دیدن دوستانشان نروند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. اداره امور تنظیم محابس افغانستان میگوید به اساس 2 فرمان جداگانه رئیس جمهور محمد اشرف غنی، تا کنون هزاران زندانی از محابس افغانستان رها شدند. این فرمان ها، یکی فرمان عفو به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا و دیگرش فرمان رهایی زندانیان به خاطر جهاد مردم افغانستان است. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم محابس، شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت این زندانیان شامل مردان، زنان و کودکان هستند.
با اثر تطبیق فرمان اختصاصی شماره 1 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تا کنون به تعداد 6341 زندانی و با اثر تطبیق فرمان به مناسبت 8 ثور بیشتر از 4400 زندانی مورد عفو و تخفیف قرار گرفته و یا با اثر تعویق تحقیق از بند رها شدند.
به این ترتیب تا کنون نزدیک به 10800 زندانی از این فرامین مستفید شدند. زندانیان طالبان خارج از این فرمان ها اند. بر اساس گزارش جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، حدود 40,000 زندانی در محابس افغانستان در حبس بسر می برند. اداره هوانوردی و ملکی می گوید برای انتقال افغانهای گیرمانده در کشورهای خارجی به خاطر ویروس کرونا، در هر هفته به طور اوسط 2 تا 3 پرواز در نظر گرفته می شود. این پروازها از آغاز شیوع ویروس کرونا و قطع پروازهای جهان به طور یک طرفه افغانهای گیرمانده در کشورها را انتقال می دهند. علی سینا، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی، شام دیروز به رادیو آزادی گفت تعداد پروازها، شمار مسافران و زمان آن را شرکت‌های هوایی پیشنهاد می کنند.
مثالی که شرکت کامیر مسافر دارد، میگه که مثلا من 200 مسافر دارم، به این تعداد مسافر را میخوام انتقال بدم. بازو پیشنهاد میشه به اداره ما، بعد از اداره ما به وزارت محترم امور خارجه و از طریق کارایش به پیش میره. دیگه نال نظر به پیشنهادات، ما میتونیم به شما بگیم که چند پرواز داریم.
با گفته علی سینا، شرکت های هوایی در هفته گذشته در هماهنگی با اداره هوانوردی ملکی و وزارت خارجه از کشورهای ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و هند بیش از 16.5 افغان را انتقال دادند. شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا PIA می گوید آنها درباره سقوط طیاره مسافربرداری در این کشور تحقیق می کنند. ارشاد ملک، رئیس شرکت PIA، دیروز جمعه گفت طیاره از لاهور راهی کراچی بود که سقوط کرد. ملک افسود به پیلوت اطمینان داده شد که نشست کند، اما به گفته او طیاره لحظات پیش از نشست سرنگون شد. در اسنای سانحه 99 تن سرنشین طیاره بودند، 91 مسافر و 8 عمله. اما کارکنان صحی ایالت سند گفتند که تا حال 80 جسد به شفاخانه ها انتقال یافتند. تعداد تلفات در محل سقوط تا هنوز مشخص نیست. در این مورد هم ما صحبت مفصله داریم. صلاح خاشقچی، فرزند جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مقتول عربستان سعودی، اعلام کرد که به مناسبت عید فطر قاتلان پدرش را می‌بخشد. او در توییتی که صبح دیروز جمعه منتشر کرد، پدر خود را شهید خوانده نوشت: قاتلان او را می‌بخشیم و پاداش خودمان را از خداوند می‌گیریم. این توییت البته با واکنش خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی مواجه شد. او در توییت نوشت: قتل خاشقچی خیانت و فریب بود و ما قاتل و کسی که دستور قتل را داده است نمی بخشیم. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس عربستان سعودی که منتقد حکومت آن کشور بود، روز 10 میزان سال 1397 وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد. او پس از ورود به کنسولگری عربستان بازداشت و در آنجا به قتل رسید. حکومت عربستان پارسال 5 نفر از متهمان قضیه قتل جمال خاشقچی را به اعدام و 3 نفر دیگر از متهمان را نیز در مجموع به 24 سال زندان محکوم کرد. به دنبال تصادم معتاد در اواخر این ماه در بلاروس، 3 عضو تیم فیلمسازان رادیو آزادی نیز درگذشت. این تیم 3 نفری روی تهیه یک فیلم مستند کار میکرد که حادثه در شهر مینسک پایتخت بلاروس رخ داد. نزدیکان لیو بولزیمستوای 28 ساله گفتند که او دیروز جمعه در شفاخانه در شهر مینسک جان داد است. او 8 روز در حالت کما بود. او یکی از فیلمسازان شناخته شده بلاروس بود. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو آزادی، دیروز مرگ آنها را برای رادیو آزادی و خانواده آنها غم بزرگ خواند و گفت که جای آنها همیشه خالی خواهد بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. با فرارسیدن عید فطر، حکومت افغانستان از مردم خواست که در ایام عید در خانه های خود بمانند. سخنگوی وزارت داخله میگوید:
مدیت های گشت و گذار به شدت تطبیق میشه و از هر نوع تردد وسایل در مسیرهای عمومی و فرعی جلوگیری میشه.
شماری از باشندگان کابل میگویند به خاطر ویروس کرونا و فقر و بیکاری برای عید آمادگی لازم ندارند. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. افزایش جرایم جنایی در بامیان. سخنگوی والی بامیان میگوید:
از اثر شیوع ویروس کرونا و بلند رفتن میزان فقر و بیکاری، میزان جرایم جنایی و خشونت‌های خانوادگی بالا رفتند.
گزارش در مورد جزئیات سقوط طیاره مسافربری پاکستان و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
شوهرم شهید شده در دوری طالبا، 3 طفل دارم، اولادکای مکتب میخوانه، خودم کار میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم، استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یکشنبه روز اول عید فطر است. استر محکمه دیشب گفت هلال ماه را مشاهده نکردند و امروز شنبه 30 ماه مبارک رمضان می باشد. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تأثیر همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. حکومت افغانستان هم دیروز از مردم خواست که در روزهای عید در خانه هایشان باقی بمانند و از رفت آمدها ابا ورزند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید در 3 روز عید شهر کابل قرنطینه خواهد بود. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت پلیس قیود بر گشت و گذار را جدی عملی میکند.
مدیت های گشت و گذار به شدت تطبیق میشه و از هر نوع تردد وسایل در مسیرهای عمومی و فرعی جلوگیری میشه.
او همچنان گفت که نیروهای پلیس در روزهای عید در حالت آماده باشند. همزمان فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، هم از مردم خواست که در روزهای عید به دیدن دوستانشان نروند. او که دیروز در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، خطاب به مردم گفت جان خود و عزیزانتان را در اولویت قرار دهید. اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند بازارها پر از ازدحام مردمند. یک باشنده میدان شهر که برای فروش میوه به شهر کابل آمده به خبرنگار رادیو آزادی میگوید
اوچه میوه انا خود ممیز بادام در شهر کرد شد کورونم دل در کابل که دی به دولت بیلانون کلسی قرانتین در که بازار در مروز یه دکان نبند دیاتی با منگم نرواتولی پی اوز مجبور است وزه که طول خلق رواتلی دسی آیاید منگ نلرو سی گزارم پی اوش شکور که
او گفت که مردم چند روز در خانه قرنطین بمانند و بالاخره فقر مردم را مجبور می‌سازد تا خانه را ترک کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید 55% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در حالی که وزارت صحت عامه مکررند به مردم هشدار می‌دهد که از خانه بیرون نروند، ویروس کرونا در کشور فاجعه خلق می‌کند. بر اساس گزارش‌هایی که تا شام دیروز به نشر رسیدن نزدیک به 9000 نفر به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند. در این حال سفارت افغانستان در پاکستان گفته که امروز شنبه بندر تورخم در ننگرهار و اسپین بولتک در قندهار بر روی رفت آمد افغانان باز می شود. در اینجا نگرانی ها از این است که تدابیر احتیاطی سی برای رفت آمد افغانها از این دو عبورگاه گرفته شده و یا نه؟
گزارش بود در مورد این که فردا یک شنبه روز عید است و حکومت افغانستان هم از مردم خواسته که در روزهای عید در خانه هایشان باقی بمانند و از رفت آمد ابا ورزند. شماری از شهریان کابل میگویند امسال بنابر تهدید ویروس کرونا فقر و بیکاری آمادگی لازم برای عید ندارند. از سوی دیگر فروشنده های میوه خشک و شیرینی در کابل از کاهش فروشاتشان سخن میگویند. اما خیاطان میگویند با وجود تهدید ویروس کرونا و قرنطین کاروبار بهتری داشتند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت های صحت عامه و حج اوقاف از مردم میخواهند تا در روزهای عید از خانه بیرون نشوند. هر دو وزیر تاکید کردند که در روزهای عید به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت بر گشت و گذار بیشتر مراعات گردد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت حج اوقاف بر رسانه ها گفت که با شکسته شدن قرنطین از سوی مردم واقعیت ویروس کرونا بیشتر شده است.
پیشنهاد ما، التجاء ما، توصیه ما، سفارش ما ایست که در 3 روز عید از خانه خود نبرین. جشن موفقیت، جشن سپری کردن موفقانه ماه مبارک رمضان در خانه خود بگیریم. میشه که اقارب، دوستان، نزدیکانتان از طریق تلفن، از طریق امکانات یا تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان بگیرین، آوالشان بگیرین، پیام برشان بتین، اما از رفتن خودداری کنین.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت صحت کشور در 24 ساعت گذشته بیش از 1100 واقعه مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته و از این میان حدود 550 واقعه آن مثبت گزارش شده است. وزارت صحت افغانستان گفته است که در مجموع تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به بیش از 9200 واقعه رسیده است و تا کنون 205 تن جان باخته و 993 تن صحت یاب شدند. از سوی دیگر عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف افغانستان از مردم خواست تا توصیه های صحی را در انگام ادای نماز عید رعایت کنند. آقای منیب از طرف های درگیر جنگ نیز خواست تا به احترام ماه مبارک رمضان و عید آتش بس کنند تا به زودی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود.
من بر تمام مخالفان و حکومت افغانستان و جناح‌های درگیر صدا می کنم که به احترام ماه مبارک رمضان، به احترام روزها و شبهای عید، به خاطر رضای خدا و رحم کردن به مردم آتش بس کنید و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنید.
در این حال وزیر صحت عامه نیز از مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی خواست تا از مراکز صحی به عنوان سنگر استفاده نکنند. این در حال است که بر علاوه گسترش ویروس کرونا، شماری از مردم توصیه های حکومت را نادیده گرفته و قرنطین را مراعات نکردند. اما حکومت میگوید طرح مشخصی را به خاطر کاهش قیود بر گشت و گذار آماده کرده است که پس از این تطبیق میگردد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
و حالا هم شنوندگان گرامی، ستار فروغ مسائل مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
نشریه ایشیا تایمز به موضوع صلح افغانستان پرداخته و در مطلب عوامل اختلاف میان طالبان را بررسی کرده است. به باور نویسنده مطلب، طالبان یک پارچه نیستند. نویسنده دو فرضیه ارائه کرده. اول این که این گروه توسط رهبر طالبان یا حامیان خارجیش اداره می شود و از این منظر جناح‌های اکثریت و اقلیت طالبان ارتباط ارگانیک دارند. فرضیه دوم از دید نویسنده این است که طالبان دچار چند پارچگی سازمانی هستند. به نوشته نشریه پس از درگذشت ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و بنیانگذاری این گروه در سال 2015 مجادله یک قدرت بر سر جانشینی او سبب ایجاد کشیدگی میان اعضای ارشد طالبان شد، چیزی که به باور نویسنده این گروه را چند پارچه کرد. پس از مرگ ملا عمر، ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید جناح اصلی و یا اکثریت انتخاب شد. نویسنده گفته که گزینش او با واکنش‌های متفاوت به همراه شد و جناح اقلیت به رهبری ملا محمد رسول شکل گرفت. در ادامه می‌خوانیم که این اقدام نشان داد که ملا عبدالقیوم زاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب و برخی دیگر ملا منصور را قبول نداشتند. در مطلب آمده که این مخالفت ها در جریان رهبری ملا هیبت الله خونزاده تغییر کرد، اما نویسنده گفته او از جاذبه ملا عمر برخوردار نبود و این مسئله منجر به ادامه اختلافات بین جناح‌های اکثریت و اقلیت در میان طالبان شد. در مطلب آمده که از زمان آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر، جناح اقلیت به رهبری ملا محمد رسول مخالفتش را با این گفتگوها و هر نوع موافقتنامه احتمالی صلح ابراز کرد. طالبان و ایالات متحده پس از چندین دور گفتگو موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه در دوحه امضا کردند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که جناح ملا رسول پس از امضای موافقتنامه در برابر آن مخالفت جدی نشان داد، زیرا به باورش این توافق نوع تبانی پاکستان و آمریکا بوده است. اما طالبان ظاهرا نشان دادند که زیر چتر واحد عمل می‌کنند. این گروه مدعی است که در عید سال 2018 با یک دستور همه جنگجویانش آتش بس کردند. و روزنامه نیویورک تایمز در مطلب می نویسد که یک سال پس از برکناری کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در پی ادعاهای سوء استفاده جنسی از فوتبالران زن، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با یک پرونده جدی دیگر روبرو است که به نوشته روزنامه پرسش های را مبنی بر تعهد فیفا در زمینه حفاظت از ورزشکاران آسیب پذیر به بار آورده. در مطلب می خوانیم که دختران فوتبالیست به شمول برخی از افرادی که در برنامه ملی فوتبال هایتی بازی کردند و خانواده هایشان مقام های ارشد ورزشی را متهم کردند که بازیکنان را به برقراری رابطه جنسی مجبور می سازند. در ادامه آمده که رئیس سابقه‌دار فدراسیون ملی فوتبال هم از متهمان است. مقام‌ها در هایتی در حال بررسی این پرونده هستند. ایوژان بارت، رئیس فدراسیون فوتبال هایتی، اتهام‌ها را رد کرده است. کمیته اخلاقی فیفا هم تحقیق را درباره این ادعاها آغاز کرده. فدراسیون جهانی فوتبال در ماه جون پارسال کرام الدین کریم را برای همیش از ورزش منع کرده بود. فیفا پس از آن در این باره تصمیم گرفت که کریم توسط دختران فوتبالیست افغان به آزار و اذیت جنسی متهم شد. به نوشته نیویورک تایمز، کریم در مورد این تصمیم استیناف طلب شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ولایت بامیان میگویند جرایم جنایی پس از گسترش ویروس کرونا در این ولایت افزایش یافته است. با گفته آنها از شروع سال تا کنون جرایم جنایی چون دزدی، خشونت‌های خانوادگی و اقدام به خودکشی به طور بی‌سابقه بیشتر شده است. غلام شریفی، خبرنگار رادیو آزادی، از بامیان گزارش می‌دهد.
بامیان به عنوان امن‌ترین ولایت در سطح افغانستان در دو دهه اخیر شاهد کمترین رویدادهای امنیتی بوده، اما با گسترش ویروس کرونا و بیکاری ناشی از این ویروس در این ولایت، جرایم جنایی چون قتل، دزدی‌های مسلحانه و خشونت علیه زنان به صورت بی‌پیشینه افزایش یافته است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از اثر شیوع ویروس کرونا و بلند رفتن میزان فقر و بیکاری در جامعه، میزان جرایم جنایی و خشونت‌های خانوادگی بالا رفته. علاوه رقمی که اداره محلی بامیان همکار با نیروهای امنیتی همواره تلاش دارد که از هر گونه جرایم جلوگیری صورت بگیرد و مجرمین به پنجه قانون سپرده شود.
در این اواخر چندین مورد قتل در بامیان گزارش شده است. در میان قربانیان زنان نیز هستند. از این میان به دنبال مادری رفتم که بیشتر از یک ماه می شود در سوگ دختری جوانش که با شلیک گلوله توسط یک پسر جوان به قتل رسیده گریه می کند. لیلا می گوید در خانه چشم به راه آمدن دخترش صابره از دفتر کاری او نشسته بود که ناگهان از یک تماس تلفنی خبر تصادف صابره در یک حادثه ترافیکی را شنید. در ابتدا به او گفتند که صحت دخترش خوب است. لیلا میگوید زمانی که به شفاخانه میرسد میبیند صابره در یک حادثه ترافیکی نه، بلکه با شلیک گلوله توسط پسر مامای خود به قتل رسیده. حالا لیلا از نهادهای مربوط میخواهد که قاتل دخترش را به مجازات محکوم کنند تا دیگر کسی مثل دختر وی قربانی نشود.
دختر ما کسی بود که ما دو ساله در تربیه معلم خوانده، دیگه حقوق خوانده، دخترم در سن همزمان خوانده. دختر ما کسی بود که خدمتگار جامعه بود، خیلی هدفهای بزرگ داشت که باید در جامعه خدمت کنه، ولی کسی بود به شهادت رسند که خودم دور پیار ارزش نداره. به او خاطر دور ما از حقوق بشر، از امور زنان، از دولت خواست معنی است که او به سخت‌ترین مجازات کنه باید.
صابره سبا کتابدار تربیه معلم بامیان در دهم ماه حمل سال جاری هنگام برگشت از تربیه معلم به سوی خانه توسط یک پسر جوان به قتل رسید. جاوید عظیمی یکی دیگر از شهروندان بامیان است که در آغاز محدودیت های گشت و گذار در این ولایت موترش به سرقت رفته است. او پلیس بامیان را به بی‌توجهی متهم می کند و می گوید نهادهای امنیتی توجهی به شکایات مردم ندارند.
چهار بجه که گم شد رفتیم همون جا در کماندانی و اوزه اونیش اونا یک چیزا تفاوت بودن، اما اختم در خصوش نزدید دید بازگوری نکنم دروازه را جوار ندارم. دروازه در 48 ساعت گفت مو اول میتونم دروازه با من در 48 ساعت اول نداره بود. 48 ساعت داد که ما ترس پروان رفتیم کنجا بپولم متر گفت ما یزید پرسان کرد مسلمی توی از اطلاع بر شما آمده به این مشخصات متر که گم شده گفت نه بر ما اطلاع آمده باید ازم که متر نیافتیم دیگر چندین دفعه در کماندانی رفتیم.
این در حالی است که محمد صادق مرادی قماندان امنی ولایت بامیان میگوید از شروع سال جاری تا اکنون 101 مورد جرم‌های جنایی در این ولایت ثبت شده که به تمام آنها رسیدگی شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طیاره مسافربری شرکت هوایی بین المللی پاکستان دیروز جمعه در نزدیکی میدان هوایی کراچی در جنوب این کشور در محله مسکونی سقوط کرد. در اثنای سانحه 99 تن سرنشین طیاره بودند، 91 مسافر و 8 عمله. اما کارکنان صحی ایالت سند گفتند که تا حال 80 جسد به شفاخانه ها انتقال یافتند. اما تعداد تلفات در محل سقوط تا هنوز مشخص نیست. دلیل سقوط طیاره هم تا حال واضح نشده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIA میگوید آنها درباره سقوط این طیاره مسافربری تحقیق میکنند. گزارش ها میگویند طیاره در منطقه مسکونی مدل کالونی شهر کراچی به زمین خورده است. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که برخی از منازل در این منطقه تخریب شده است. آنها گفتند که تیم‌های امدادرسانی عملیات کمکی را در محل آغاز کردند. ارشاد ملک رئیس شرکت پی‌آی پاکستان دیروز جمعه گفت طیاره از لاهور راهی کراچی بود. ملک افزود به پیلوت اطمینان داده شد که نشست کند، اما به گفته او طیاره لحظات پیش از نشست سرنگون شد. ارشاد ملک پیام ویدیویی در حساب تویترش منتشر کرد. او در این مورد بیشتر گفت. این حادثه خیلی تراژدی است. پیلوت در آخرین سخنان خود گفت که نواقص تاکتیکی دارد. بخش کنترل میدان به او گفت که اردو خط رنوی آماده نشست است، اما پیلوت تصمیم میگیرد که یک دور بزند. اینکه چی مشکل بوده آنها درباره تحقیق میکنند. طاهر حسین یک انجینیر شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان است. او شاهد عینی حادثه سقوط این طیاره بود. حسین دیروز از چشمدید خود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: نخست یک صدای موهبه بلند شد، مثل اینکه جسم بزرگ از فضا افتاده باشد. مانند زلزله تکانی داشت. وقتی بالای بام ساختمان رفتیم همه جا را دود و غبار گرفته بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همان لحظات نخست ابراز همدردی کرد. او در تویترش نوشت که در این حادثه غم‌انگین مردم پاکستان خود و مردم خود را شریک می‌داند. در پاکستان برای آخرین بار یک طیاره مسافربری در سال 2010 میلادی سقوط کرد که در نتیجه آن 152 تن کشته شدند. از اواسط ماه مارس به دلیل شیوع ویروس کرونا پروازهای مسافربری در پاکستان تعطیل بود و این پروازها از چند روز پیش به مناسبت ایام عید فطر از سر گرفته شد.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یکشنبه روز اول عید فطر است. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تاثیر همگیر ویروس کرونا برگزار می شود و حکومت افغانستان هم از مردم خواسته که در روزهای عید در خانه هایشان بمانند و از رفت آمد ابا ورزند. اداره امور تنظیم محابس افغانستان می گوید بر اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا کنون هزاران زندانی از محابس افغانستان رها شدند. اداره هوانوردی و ملکی میگوید برای انتقال افغانهای گیر مانده در کشورهای خارجی به خاطر ویروس کرونا در هر هفته به طور اوسط 2 تا 3 پرواز در نظر گرفته می شود. شرکت هوایی بین المللی پاکستان پی‌آی‌ای میگوید آنها درباره سقوط